کلاس فلسفه استاد سعید حسینی 7 آبان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مسئله اصالت بعد از اینکه سیر تاریخی مسئله رو تقریبا به اختصار گفتیم، چون به تفصیل اگر میخواست گفته بشه باید تمام متنها آورده میشد، دونه دونه نشون داده میشد که مشاه چه گفته، اشراق چه گفته، چه کرده، فاضل قوشی چه کار کرده، میدونم ملا صدا چه کار کرد، اینها باید آورده میشد. ولی خب دیگه اینها رو انشالله ما شما رو حواله میدیم به بحثای خارج، که البته همه اینها رو جناب استادی از زمان بحثای خارج نهایشون گفتن، میتونید اونجا فرصت کردید بعدها صوتا رو گوش کنید، اینا مفصل همه دونه دونه آمده گفته شد. بیان علامه را هم در بحث اصالت خوندیم که گفتیم جناب علامه یک بیان 5 مقدمه‌ای دارن در اینجا و قرار شد رفقا بررسی کنم ببینیم بیان علامه در اینجا و بدایه تفاوتش در چیست. کسی پیدا کرد یا نه؟ شما هم
تحتاج إلى شيء ينتسب إليه.
بخونید این بیان فهم شما میره مرحله بعدش. تو این مقدماتی که من علامه ذکر کرده.
هذه في البداية.
خب. هذا
بيانه في البداية. أما بيانه في النهاية ذهب إلى مفهوم الخشود ومفهوم المنية. أنه أي من المفهومين إذا قسنا إلى شيء فإن معنى الحمل حينئذ أن هذا الشيء له واقعية، بالتالي إذا قلنا أن هذا الشيء مثلا موجود لا يمكن أن نسلب عنه الواقعية، نقول أنه ليس واقعيا لأنه يلزم التناقض. فإذا كان مفهوم الوجود هو الذي يعطي هذا المعنى فحينئذ تكون الأصالة للوجود، فالنظر إلى مفهوم الوجود ومفهوم المنية والقياس مع شيء ما خارجي إذا حملنا أي من المفهومين عليه فأي منهما حينئذ لا يقبل حال حمله سلب الواقعية. يعني
إن فهمش كشو ما فهميت شاید این فرق باشه، ولی اون فرقی مورد نظر من بود این نیست. توی مقدمات، توی مقدمات شما این رو میره پس از مقدمه، ببینید که میگه وایس کان کل شیء انما ینال الواقعیه، شما اینجا ظاهرا تمرکز رو بردید، ولی توی مقدمات پنجگانه تفاوت در کجا بود؟ یک گفتیم مقدمه افسوده‌ای در اینجا هست که در بدایه نیست.
اون حالا
خب
سازه اون مفکرایی
که علامه تو نهایی پرداختن در بدایه نیست، بس ریشه داشتن
در خارج. مقدمه 4
چهار. چهار. یه روز
اضافه کردید اون ریشه در خارج داشتن و تو بدایه
شده. دقیقاً همین. این مقدمه 4ی که علامه در اینجا داره در بدایه نیست. این نکته. آره. ضمناً هم نیست. ولی مقدمه 4 گفتیم چی؟ فما نجدهم فی الاشیاء من حیثیت الماهیه غیر ما نجدهم فیها من حیثیت الوجود. علامه اینجا این رو افسوده و اتفاقا این کار درسته، یعنی علامه میخواد بگه مغایرتی که ما فی الذهن داریم ریشه در چی دارد؟ در خارج دارد. این علامه میخواد تأکید بکنه و این رو حالا تو بدایه نیاورده. یعنی اگرم علامه این رو تو بدایه نیاورده، نه که بیان بدایه مشکل داشته باشه، نه، بدایه بیانش روال منطقی خودش داره، ولی این یک نکته افسوده و ظریفی است که علامه تو مقدمات اینجا عکس کرده و اشاره میخواد بکنه که آقا اون دوئیت ذهنی ریشه در دوئیت خارجی دارد، ناظر به خارج علامه مثلا این لذا همین نکته که شما بود مقدمه 4 است که علامه در اینجا دارد و در بدایه ندارد. خیلی
خارج دوئیت
نمی بود، ولی خب در این حال باز ما با واقع و خارج با یک حقیقت رو بدونی اصلا و فقط ببینید بحث فلسفی اینا اینجور مباحث شما لذت ببرید، لذت فلسفی، یعنی ما با یک حقیقت روبرویم ولی یک حقیقتی که در ذهن دوگانه می شود، که وقتی در ذهن دوگانه می شود پس معلوم است که در خارج ریشه دارد. حالا بریم سراغ خارج، بریم چه خبره تو خارج،
که در عین حال که یک چیز است ولی دو چیز تو ذهن می آید. حالا الان امروز می‌خوایم بحث مطرح کنیم. این بحث امروز خیلی بحث مهمیه. تقاضا می‌کنم شش دنگ حواس را جمع بفرمایید که این نکته را اگر گرفتید ان اخستم اخستم و الا خلاص چیز یعنی ان شاء الله فردا می‌گیرید. پس فردا می‌گیرید. یعنی از دستتون نباید در بره این مسئله. این مسئله را اگر گرفتید در خیلی از مسائل فلسفی راهگشایی داره برات. خب در بحث مقوله ثانی راهگشایی داره، در بحث نفس و قوای نفس راهگشایی داره، حتی در مباحث عرفانی هم چی برای شما راهگشا هست. و اون چیه؟ بحث از تحقق و انواع حیثیت. اینجا سه گونه حیثیت رو ما مطرح می‌کنیم. این حیثیت اطلاقی، ببینید تو بحث فلسفی، بحث فلسفی ما با تتبعی که حالا یک تتبع اجمالی که صورت گرفته در بحث فلسفی، سه گونه حیثیت رو از بحث فلسفی به دست آورد. حالا من توضیح میدم حیثیت یعنی چه. حیثیت هم میدونی چی؟ حیثیت اطلاقی، حیثیت تعلیلی و حیثیت تحلیلی. خب اینو مسالقه رو توضیح بده من بابا یهشون باشه، ولی امسال یه ذره با دقت بیشتری میخوایم مسئله رو مطرح کنیم. حیثیت اطلاقی چیه؟ اولا حیثیت اطلاقی یعنی ما وقتی به یک واقعیتی نگاه میکنیم، اون واقعیت گونه اون واقعیت چگونه است. این حیثیت یعنی توجه به گونه اون واقعیت، چگونگی اون واقعیت،
جهت اون واقعیت،
جهتی که اون واقعیت دارد، چگونگی که اون واقعیت دارد. روشن این؟ خب در حیثیت اطلاقی چیزی که به حیثیت اطلاقی تحقق دارد دو تا ویژگی داره. ویژگی اولش که
چگونگی
نگاه وجودی بهش داشتن. دقت کنید چگونگی، سوال خوبی پرسیدید. چگونگی یه وقت هست ما میگیم آقا چیستی شی منظوره، مثلا میگیم وجود انسانی، وجود حجری. یه وقت هست میگیم چگونگی یعنی نگاه ما به نحوه وجود اوست، که این وجودش چگونه است، وجودش چگونه است. اصلا کاری نداریم که اصلا ماهیت دارد ندارد، چگونه دارد، اصلا چه ماهیت دارد، کاری به ماهیتش نداره. یعنی نگاه وجود، نگاه وجود. بله
چگونه وجود دارد باشه
ها،
چگونه وجود دارد یعنی همون ماهیت دیگه.
نه از همین دیگه. این نگاه ما به چگونگی، نگاه ما به چگونگی وجودی شیء است. ببینید شما یه وقت هست از منظر ماهوی اشعار بررسی میکنید، یه وقت هست از منظر وجودی اشعار بررسی میکنید. ما الان میخواییم از منظر وجودی بررسی میکنیم. خب حیثیت اطلاقی اولی ویژگیش اینه که سنخ ذاتیش وجود است. وجود یعنی بودن، تحقق داشتن، واقعیت داشتن، هستن. سنف زاده چیه؟ وجود. این مشخص. ویژگی دوم چیه؟ ویژگی دوم اینه که این سنف ذاتی را از جایی نگرفته، نگرفته است. یعنی این وجودی که دارد وجودی است از خودش، نه وجودی از غیر خودش. روشن این معنا؟ بله. خب این معنا رو ما کجا میتونیم داشته باشیم رفقا؟ بله تنها مصداق و تنها جایی که همچین موطنی که میتواند این گونه از تحقق رو داشته باشه فقط خداست و واجب الوجود. واجب الوجود است که چی؟ واجب الوجود است که سنف ذاتیش وجود است و وجودش از خودش از چی نیست، تماماً وجود است، سراسر وجود است، هیچ جهت غیر وجودی ندارد، هیچ خلل و فرجی ندارد. این حیثیت، این تحقق، این نوع تحقق، این تحقق به حیثیت اطلاق. این روشنه؟ خب اما حیثیت تحلیلی چی؟ حیثیت تحلیلی هم ویژگی اولش چیه؟ سنف ذاتیش وجود است.
صد تو مورد اطلاقی
بله؟ آره نحوه وجود واجب.
نحوه وجود واجب میشه.
بله نحوه وجود واجب این گونه است که گفته شد. ذاتش وجود است، وجود را از غیر نگرفته. همین دو. خب این دو تا خیلی چیز مهمیه، چیز کمی نیست. چون یه جوری شما بود همین دو تا که مستقیم دارد همین تا
به صورت مطلق تو ذهنم
آره
نه
اون این ویژگی اول این سر فعلی این سر ذاتش میود است ثانیا این سنخ را این سنخ ذاتی را از غیر گرفته است، از خودش نیست، از غیره. این دوستان نکن رفاق اگه این مؤلف ها روش تأمل کنید معنا خیلی واضحه، خیلی سخت نیست. حیثیت تحلیلی چیه؟ این که آقا یه چیزی رو که نگاه میکنیم ذاتش ذات وجودیه، یعنی توش وجوده، ولی این وجودش از خودش از غیره. برای میشه کنید حیثیت تحلیلی، حیثیت تحلیلی نشه، یعنی معلولیست که از علتش وجود را دریافت کرده، ولی آن چرا که دریافت کرده وجود است، وجود وجوددار است. روشنه؟ میشه حیثیت تعلیلی.
مثالش
تمام ماسب الله. ماسب الله هر چرا شما ببینید از مخلوقات، از ملائکه، از اسمان خدمت شما، موجودات مثالی، از وجود مادی، جماد، نبات، حیوان، انسان، جن، هر چی شما در نظر بگیرید
تعلیلی.
همش تحقق حیثیت تعلیلی است.
صد اون نگاه ماهویش اینجا.
بله؟ نه اصلا بازم ما بازم ما ببینم
همون نگاه به وجود که مورد اول گفتید
نگاه نگاه وجود نگاه اصلا ما زاویه نگاه ما از زاویه وجود همون هست
کلان الان بحث ما ماهیت
آره. بله
کلان ماهیت ما اصلا
حالا فعلا اصلا ما کاری به نگاه ماهوی نده. اما حیثیت تغییری چیه؟ حیثیت تغییری چیه رو با ما حیثیت تغییری اینه ویژگی اولش اینه سنخه ذاتیش وجود نیست. اون دو تا قبلیشی بود سن ذاتیش وجود بود اما این سن ذاتیش وجود بفرمایید نیست. اولا سن ذاتیش وجود نیست. ویژگی دوم چیه؟ ویژگی دوم اینه وضعیت، حالت، صفت چیزیست که سنخ ذاتیش وجود است. یعنی یه جوریه که وقتی به اون نگاه میکنی سنخ ذاتیش چیه؟ سنخ ذاتیش وجود نیست، به خودش نگاه میکنی، ولی برآمده از یک وجود است، حالت یک وجود است، صفت یک وجود است، یک وجودی که آمد، چون اون آمد این حالتش هم با خودش چی آورده. اینجا رو فقط خیلی دقت کنید، چیزی که اگر به ذاتش نگاه بکنی، به ذاتش نگاه بکنی، ذاتش تهی از وجوده، یعنی خودش از خودش وجود چی ندارد، اما میتواند موجود بشود. بله بله عرضیات نه، عرضیات فلسفی نفسیت داره وجودشون، یعنی تو ذاتشون وجود هست، ذات وجودی دارن. حالا عرض میکنم مثالش این چی میشه. به لحاظ ذاتش نگاه میکنه تهی از وجوده، ولی چون یک وجودی آمد آن را با خدا برد، طبیعتا اگر آن وجود برود این هم چی؟ میرود. این با حیثیت تعلیلیه فرق داره. حیثیت تعلیلیه متن اون حقیقت متن وجودیه، ذاتش ذات بود، این ذات هم که میگیم ذات وجودی داره، مثلا اصلا ذات ماهو اینجا کار باهاش نداره. رفقا یه چیزی به شما عرض بکنم، اصطلاح ذات
در بحث فلسفی یک مشترک لفظی است،
معانی متعدد دارد، یک معناش ذات به معنی ماهیته. اینو دقت کنید، ما ذات به معنی العام هم داریم، ما چون بنا داریم که اینجا خلاص شما رو به اندیشه استادم آشنا بکنیم، ایشون تأکید میکنه که ما باید ذات رو ذات به معنی العام بگیم. خیلی از جاها از جمله همینجا ذات به معنی العام چیه؟ هم ذات به معنی هم واجب و شامل میشه، هم معلول و شامل میشه، هم اموری که به حیثیت تقییدی محقق میشن همه رو شامل میشه. ببینید حیثیت تقییدیه تو ذاتش که نگاه میکنی تو ذات وجود نیست، ولی چون حالت یه چیزیست که او را با خود می آورد موجود می شود، این میشه تحقق به ایسه تقییدیه که دوباره خودش سه گونه می شود. این سه گونه رو باید کلام توضیح بدم. سال قبل به نظر این سه گونه خیلی توضیح ندادم، یعنی جاش نبود خیلی تفصیل، اینجا باید تفصیل شد. آقا حیث تقییدیه دوباره خودش سه گونه است.
استاد بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله. خب پروفایل نوشتم پاک کنم، بالایی رو پاک کنم، اینا که واضحه مشخصه چیز نداره. حالا ما انواع سه تقییده رو که عرض بکنیم، مثالاشو بود در ضمن هر سه قسم میگیم. سه گونه
کاری اصلی که تفاوت تقییدی تقییدیه برای ما،
ببینید تفاوت اصلیش همون ویژگی اول است. سنخ ذاتی سه تقییدی وجوده، اما سنخ ذاتی سه تقییدی وجود نیست.
چجوری وجوده که بعد دوباره همون وجود از
ما بعد از علتش میگیره دیگه. علت او وجود میده، علت به معلول وجود افاضه میکنه. وجود افاضه نمیکنه. او وجود تماماً از آن موجودی است که، دقت کنید، در حیثیت تقییدیه وجود تماماً از آن چیزی است که وجود از آن اوست. این حالته چون با اوست هست، به وجود همان ذات وجودی هست.
ولی ماهیته
ها؟ اتفاقا حالا میگیم اتفاقا یکی از انواعش ماهیته، دقت کنید.
هیچگاه وجود بهش تعلق نداره.
به ذات خیر، به ذات، یعنی به ذاتش نگاه بکنی، ذاتش لیاقت وجود دار شدن نداره. ولی اون وجود دیگره که این حالت، این وصف اوست که میاد، اون رو خودش میاره. این موجود میشه. آره موجود میشه. دقت کنید، موجود میشود، تاکید میکنم. خب حالا بذارید انواع سه تقییده رو بگم.
چی میگم؟ مثلا ما هم به حس تقییدی وجود داریم، هم به حس تقییدی ماهیت، هم به حس تقییدی وجودمون، هم به حس تقییدی.
حالا میگیم اینا. بله مشکل ندارم. خب حالا بیشتر انواع سه تقییدیه.
اندماجی ها چون اینجا میاد
الان عرض میکنم. حیثیت تقییدیه بر سه قسم، انواع حیثیت تقییدی. قبل اینکه انواعش رو بگم یه نکته عرض کنم. خب اصطلاح حیثیت تقییدیه رو ما تو بحث فلسفی تا حدودی داشتیم، تو بحث سنترام هست، تو عبارات علامه هم آمده. من میخوام سابقه تاریخی بحث رو براتون یکم روشن کنم. اصطلاح حیثیت تقییدی تو اصطلاحات فلسفی بوده، تحقق به حیثیت تقییدی، محقق به حیثیت تقییدی، اینا رو داشتیم. اما این تفکیک سگانه حیثیت تقییدی تفکیک میشود به حیثیت تقییدیه نفادی، حیثیت تقییدیه اندماجی، حیثیت تقییدیه شأنی. این سگانه به این شکل رو اصطلاحش بر ساخته توسط جمهوری آزاد است. یعنی اصلا ما این اصطلاحات این چنینی رو قبلا نداشتیم. اصل حیثیت تقییدی بود، تاکید میکنم، ولی تفصیلش به این سه تا نبود. تو آثار صدرا وقتی بگردیم، خب محتوای این سه هست. مثلا ما الان میگیم ماهیت محقق است به حیثیت تقییدی نفادی، میگه معقولات ثانی فلسفی محققن به حیثیت تقییدی اندماجی، قوای نفس هم متعقدن به حیثیت تقییدی شأنی. اینا رو میگیم. خود صدرا میگه مثلا نکنید، میگه چی میگه صدرا، چی میگه؟ میگه آقا صفات الهی، نسبت ذات با صفات که به نحو اندماج میشه تو بحث صفات الهی، ها مثلا عینیت ذات با صفات رو مطرح میکنیم ما تو بحث صفات، درسته؟ صدرا میگه تحقق صفات به سان نسبت ماهیت با وجود است. منظورش چیه؟ یعنی همون تحقق به حیثیت تقییدیه، ولی مصطلح نشده. یعنی تفکیک اصطلاح رو به لحاظ محتوایی، به لحاظ محتوایی داره مسئله رو صدرا. میگه آقا اینم حیثیت تقییدی است، اونم حیثیت تقییدی است، ولی دیگه نگفته این نفاد اون اندماج. دقت کردید؟ یا در مورد شأن هم همینجوری.
خب
اصطلاح کرد. آره اصطلاح رو برام، یعنی مصطلحش کرده، جعل اصطلاح کرده و اصطلاح رو تدوین کرده از جهتی و با دقت اینا رو توضیح داد. تو هم کتاب موانع اصولشون رو برده. با دقت اینا رو بگیم.
حالا
عرض میکنم سب کنم توضیح نده.
مثلا اون منبعی که محتوی رو هم بیان کرده از صد و اونا آیا از آفنا دارن میارن ما رو؟
آره هست تو اسفار لابره اسفار آثار دیگه صدرا آماده ایم. حالا دیگه اینش یادم نیست. من خودم یادم تو لابله اسفار میدیدم که صدرا اینجا میگه این به سان وجود ارتباط وجود ماهیت در مورد صفات و صفات ذات. در مورد حواقه فلسفی و معقول استانی فلسفی هم این تعبیر رو داره. خب ما حیث تغییر نفادیگه رو دقیق کنید با من بل مثالش میزنم و توضیح میدم. ما در ارتباط وجود و ماهیت این مسئله رو مطرح میکنیم. وجود و ماهیت یعنی ما میگیم چی؟ میگیم آن چی؟ حالا ما معتقدیم که قائل به اصالت وجود هستیم. حالا اثباتش هنوز برای ما تمام نشده ها. وسط اثبات مسئله اصالتیم داریم بحثا رو می‌کنیم. ولی معتقدیم که اصالت با وجود است. اصالت با وجود است یعنی چی؟ یعنی آنچه که متن خارج را پر کرده است چیه؟ وجوده. ماهیت چیه؟ ماهیت به حیثیت تقییدیه وجود تحقق پیدا می‌کنه. چه نوع حیثیت تقییدیه؟ حیثیت تقییدیه نفادیه. یعنی چی؟ یعنی ماهیت رو نگاه می‌کنی به ذات درش وجود نهفته نیست. تو ذات ماهیت وجود از خودش ندارد. همونی که میگن الماهیت من حیث هی لیست الا هی لا موجود برام. ولی بالوجود محقق میشود. بالوجود تحقق پیدا میکند. خب ما یه وجود داریم ماهیت. این دو رو از چی میگیریم؟ از یک حقیقت، یک حقیقت خارجی. مثلا یه شجری رو میبینیم، یه وجودش رو میفهمیم، یه ماهیتش رو میفهمیم. بنابر اصالت وجود تو این حیثیت تقییدیه آنچه متن واقع هست چیه؟ بفرمایید وجود. اما نقل ما در نگاه فیلسوفان مسلمان تنها موجودی که ماهیت ندارد خداست. گرچه یه اختلاف اینجا وجود داره، مثلا شیخ اشراق خلاف این رو میگه. شیخ اشراق بعد یکی از بزرگواران معاصر هم همینجور خلاف این رو میگه. حالا مرحله 4 میرسیم ان شاء الله، اونجا فصل سوم مرحله 4 اونجا بحثش میشه. خب اما غیر از این، حالا کسانی که خلاف این رو میگن همه میگن واجب الوجود ماهیته و انیته، به این معنا که اصلا واجب الوجود ماهیت، ماهیتی که مثلا ماهیت درخت، ماهیت حجر، ماهیت انسان، این ماهیت ها را چی؟ ندارد. خدا ماهیت ندارد، وجودش بی‌نهایت. نکنه فقا ماهیت کی پدید می آید از نگاه فلسفی؟ وقتی یک وجودی باشد که محدودیت داشته باشد. اینو دقت کنه فقا ما زمانی به لحاظ فلسفه ماهیت داریم که چی؟ وجود با یک وجود محدود روبرو بشه. خب آیا با وجود محدود روبرو میشویم ما یا خیر؟ بله. غیر از خدا هر چه شما در نظر بگیرید از وجودات همه چه وجودهای محدود. حتی عقل اول، مخلوق اول، مخلوق اول که حالا هر چی باشه، مصداقش هر چی باشه، حقیقت پیغمبر باشه، یک ملک باشه، هر چی میخواد باشه، با این که خیلی به خدا نزدیک است، با این که تمام کمالات الهی رو در خود دارد، ولی او ممکن است و خدا چی؟ واجب. ها سیه رویز ممکن در دو عالم چی؟ جدا هرگز نشد. الله و اعلمی شدیده معمولا آقاین مکمه. این سیه روی امکان همیشه بر ممکن هست، بر وجه ممکن سیه رویش هست. لذا این ممکن بودن یک محدودیت، ولو محدودیتی که فارق بین واجب و ممکن باشد رو در او ایجاد میکنه. از او بیایم پایین تر دیگه، در اینجا که اصلا واضحه دیگه، تو عالم ماده که اصلا محدودیت ها چیه؟ الان من اینجا هستم، هیچ جای دیگه نیستم. شما همه هستید، حالا امیدوارم که شما نفوستون نفوس منور وسیع باشه، اینجا باشید، کربلا باشید، نجف باشید، غزه باشید، همه جا با هم باشید. ولی خب ما اینجا، ما جای دیگه نیستیم. ما خیلی هنرکاری، اگه همینجا باشیم خیلی هنرکاری. خب حالا ممکنه که بعضی بقول آقا اینجا هم نماشه. خب حالا وجودها محدوده. ببینید ماهیت رو ما کجا داریم؟ هر وقت رفقا نگاه وجودیست. اگر این چیزی که من میگم شما بهش توجه بکنه خیلی مسائل براتون حل میشه. کجا ما با ماهیت روبرو میشیم؟ هر یک وقت با وجودی که یک محدودیتی بخورد، محدودیتی داشته باشد، آنجا قطعا ماهیت هم هست. خب ماهیت از کجا، از چه چیزی برمیاد؟ دقت کنید رفقا، ماهیت منتزع من نفاذ الوجود، منتزع من نفاذ الوجود، یعنی یک جا که وجود تمام می شود از اون نفاد او ماهیت انتظام می شود، نه اینکه ماهیت خودش نفاد وجود باشد. نفاد یعنی پایان پذیرفتن، نفاد یعنی پایانه، پایانه وجود، از نفاد ماهی وجود ماهیت انتظام شد. دقت کنید، چون بعضی ها اینجا همینه که میگم اختلافاتی داره، بعضی میگن ماهیت نفاد وجود است. خب یعنی همان هویت سلبی و همون هویت نفادی وجود رو میگیرم ماهیت.
نفادی که خودش هم نیست.
آره، به نظر ما این درست نیست. ماهیت منتزع عن نفاد الوجود. روشنه؟ یعنی آنجا که وجود پایان میپذیرد از اون پایانه او ما ماهیت انتظام داریم. که حالا بعد توضیح دقیقش رو عرض می‌کنم. جناب استاد تعریف فنی از ماهیت دادن، ان شاءالله می‌بینیم سال بعد. که ایشون میگه چی؟ میگه که ماهیت هم جنبه ایجابی دارد هم جنبه سلبی دارد. جنبه ایجابیش چیه؟ این که مثلا ما میگیم الانسان ماهو، میگیم حیوان و ناطق. حیوان و ناطق چیه؟ جنبه های ایجابی انسانه، جنبه های سلبی انسانه. ایجابی دیگه دارایی های انسان داره مطرح میکنه. حیوانیت یعنی جوهر و جسم و حساس و متحرک و اراده، ناطق یعنی دارایی های ماست که ماهر از این کارت میکنه. بله، یه تعبیر علامه داره، یلزم و حس سلوب. روشنه؟ یلزم و حس سلوب، لازمه اش دسته سلب. بله، ماهیت انسان ماهیت حجر نیست، شجر نیست، بقر نیست، غنم نیست، ملک نیست، همینجا جوری نیست، نیست نیست نیست، اینا لازمه شه. هویت اصلی ماهیت چیه؟ اون جنبه های ایجابی، جنبه های ایجابی و دارایی ها، ولی دارایی های محدود. کم کم به نظرم باید از ماهیت ذهنیتی باید پیدا کرده باشه. درسته؟ این نحوه از تحقق بشکنه تحقق به حیثیت تقییدی نفادی، که تنها جایی هم که هست همینجاست، یعنی در ارتباط وجود و ماهیت.
وجود که تموم میشه ماهیت انتظام میشه،
از نفاد وجود ماهیت انتظام
میشه. اصلا یه چیزی هست که چیز میشه،
مثلا وجود
یه درخت
محدوده که تموم میشه اون درخته
وجودش. من یه سوال از شما پرسم، فرض بگیرید که هوا سفید بود، فرض بگیرید هوا سفید. اگر این هوا سفید بود شما رنگی به نام سفیدی میشناختی؟ ها؟ دقت کن چه از بکنم؟ اگر همه جا سفیدی پر میکرد اصلا شما رنگی به نام سفیدی نمیشناختی. چرا؟ چون همه جا بود، اصلا به چشت نمیومد. کی به چشت میاد سفیدی؟ زمانی که سفیدی کنارش سیاهی باشه، قرمزی باشه، آبی باشه، رنگ‌های مختلف باشه، میگه خب این سفیده، این سیاهه، این سبزه، این قرمزه. حالا اگه یه وجودی شما باش مواجه می‌شدی که هیچ حدی نمی‌داشت، می‌تونستی پی ببری بهش؟ روش فکر کنید.
مثلا
اگه
ما مثلا ترکیه می‌فرمان شما تو خود وجوده مایقه نیست،
تو خود وجود ماهیت هست یا ماهیت تو خود وجود هست؟ برعکس.
نه، از نمی الان شما می فرمایید که از پایانه وجود ماهیت انتظام میشه، اگر مثلا یه جوری اگر داخل خود وجوده دیگه نیست.
آره دیگه، میاد تو میره منتظر از حریم نفادی وجود میشود،
داخل خودش بس
نیست، ولی میخواید گزارش دهنده دارایی وجود هست. دارایی های وجود به ما گزارش میده، ولی ما از کجا ماهیت رو انتظام میکنیم؟ زمان که با یک وجود محدود روبرو میشویم. وقتی با یک وجود محدود روبرو میشویم میتوانیم ماهیت رو بفهمیم. دقت کردید؟ مثلا میگم من الان با این درخت روبرو میشم چون مثلا یه محدوده‌ای داره، میگم این درخته. بعد میبینم کنارش سنگ، چون محدود بود فهمیدم سنگه. با یک انسان چون محدودیت داره میفهمم انسانه. روی این دقت کنید، اگر همین وجودی که باش روبرو شدیم هیچ محدودیتی نداشت، می‌خواستی بگی چیه؟ ها؟ اون که میشه واجب. خب اگه یه وجودی بینه میشه واجب. ولی شما مثلا میتونید که انسان شجر حجر رو نمیتونید که کی میتونه شجریت حجریت بقریت رو بشه استاد بدی زمان تو محدود میگه این مثلا حجر این بقره دقیق میکنید؟ یعنی ماهیت از برآمده از نفاد بوده است. خب این میشه تحقیق ایست طبیعیه. بله. اما حیثیت اندماجیه چیه؟ حیثیت اندماجیه چیه؟
ببینید شما هم یه وجود مثلا آقای هر وجود در نظر بگیرید،
درخت، انسان، هر چیز، وقتی که با اون روبرو میشین، حالا ماهیت که یکی از معانی که از این وجود فهمیدین چیه؟ ماهیت روست فهمیدین، اما فقط این رو نمیفهمید، معانی دیگر رو هم میفهمید. آقا وقتی با یک درخت روبرو میشین میگه آقا هازا هازهی مثلا شجرتون واحدون بالفعلون، حالا اعرابو گیر ندید، بالفعلون بالفعل واحدون اصلا خارجیون، این هم این اوصافی است که به این درخت نسبت بدیم نمیدیم. الان این درختی که اینجا تنومنده خب فرق داره با اون مثلا هسته درختی که هنوز هیچی نشده، این بالفعل اون بالقوه است. این درخت خارجی است غیر از اون درخت ذهنیه که من تصور ازش ممکنه داشته باشم. خارجی یون بالفعلون واحدون، یه درخته، این یه درخته، یک وحدتی دارد. متشخصون اینها چیان؟ احکام فلسفی، اینها معقولات ثانیه فلسفی هست. دقت کردید؟ خب سوال، اینها آیا در خارج هستن یا نیستن؟ این صفت، صفت وحدت در خارج هست یا نه؟ صفت بالفعل بودن در خارج هست یا نه؟ یعنی وصف این درخت هست یا نه؟ خارجیت وصف این درخت هست یا نه؟ تشخص وصف این درخت هست یا نه؟ بله یا نه؟
طبقه
نگاه مشهور نه، الان اصلا مشهور بذارید کنار، ما میخوام با ارتکازات و وجدانهای خودمون بریم جلو. شما وقتی میگید این یک درخته است، این یکی بودن اینجاست یا اینجاست در ذهن؟
اونجاست.
ببینید یه نکته ای هست، اینو فقط توجه کنید. نفس ما دو جنبه و دو حیث داره. اینو به درد ما تو این بحثا میخوره. یک حیث انفعال داره، یک حیث فعال. حیث انفعال، این حیث انفعال ما خیلی مهمه، خیلی مهمه. اصلا تمامه، یعنی یکی از پایه‌های اصلی در مباحث معرفت شناسی این حیث انفعال ماست. من وقتی با خارج روبرو میشم دائما دارم از خارج دریافت میکنم. ما خیلی وقتا التفات بهش هم چی نداریم. خیلی فرایند پیچیده ای ها، اصلا متوجه شما نیستیم. ما نشستیم یه جایی، کوچکترین صدایی که میاد مثلا دور و بر خود متوجه میشیم. مثلا اگه تو خونه باشیم، الان بچه اونجاست، خانم مثلا داره آشپزونه مثلا غذا میپزه، نمیدونم اون یکی بچه یه جای دیگه داره خرابکاری میکنه، همه اینا رو چی بهش توجه داریم؟ نیست؟ درسته؟ اینا حیث انفعال ماست. حالا من با این میز یا این درخت روبرو میشم، این درخت که باش روبرو میشم از او وحدت، تشخص، فعلیت، خارجیت همه اینها رو میفهمم. این حیث انفعال ماست. یه حیث فعال هم دارم که حیث فعال ان شاء الله بعد از اینکه دریافت ها و داده هایی رو ما از خارج گرفتیم، حیث فعال ما مشغول فعالیت میشه رو اون داده ها، روها عملیاتی انجام میده، کارهای انجام میده که بعد مثلا مسئله استدلال عرض کنم، توصیف، گزارش ها برای اون رخ میده که انشالله بعدها خواهیم گفت. خب الان من وقتی روبرو میشم با این درخت، دریافت هایی رو از این موجود خارجی دارم که این مثلا اینها وحدت و تشخص اینها هست. این دست از حقایق در خارج هستن چگونه هستن؟ مثلا این فرض بگیم که مثلا این درختی باشه، این ساده میشه. خب اگه فرض یک درختی باشد،
خیلی ساده،
خب خیلی ساده، الان مثلا میگیم آقا این تیکش مثلا میشه وحدتش، این تیکش میشه مثلا فعلیتش، این تیکش میشه خارجیت، اینجوری میگیم؟ یا نه وحدت بر کلش اطلاق میشه، فعلیت بر کلش اطلاق میشه، خارجیت بر کلش اطلاق میشه؟ کدوم؟
بر کلش.
خب چگونه تحقق دارد؟ آیا حظی از متن این درخت رو پر کرده بگیم آقا این تکه اصلا اینجور نیست؟ میخوام بگیم که این تکه نمیشه کرد. وقتی میگی واحدون، وحدتش به تمام این درخت، از اون ریشه گرفته تا اون شاخه آخری، تا تمام برگ هم اگه میوه هم داشته تمام میوه ها همش چیه؟ همش واحده، همش بالفعل، همش متشخص. خب این تحققش در دل این وجود درخت هست. چگونه است؟ مثلا بسان تحقق حیثیت تعلیلی است. اگر حیثیت تعلیلی میشه باید سنخ ذاتش چی باشه؟ وجود باشه. یعنی ما باید اینجا یک وجود افسوده ای علاوه بر وجود درخت داشته باشیم که محددش، یه وجود افسوده داشته باشیم علاوه بر وجود درخت بگیم مثلا فعلیتش. نداریم اینا رو که داریم؟ وجدان خودتون رو بیارید وسط.
چی نیازی به وجود افسوده؟ یه وجود داریم؟
نه، اگر بخواد حیثیت تعلیلی باشه، دقت کن. اگر بخواد تعلیلی باشه تحقق این صفات، باید وجود افسوده باشه. در حالی ما وجود افسوده شیم، ما یک درخت داریم که متشخصان به فعل خارجی و حال بزن.
همه این قسمت مختلفش وجودشون از اون
همه این اوصاف از این وجود درخت. تعلیلی نداریم که ببین تعلیلی گفتیم سنخ ذاتیش وجوده. سنخ ذاتیش وجود شد بعد وجود افسوده داشته باشه، کما که معلول از علت که پدید میاد چیه؟ وجود افسوده داره، یک هیته وجودی با خودش داره، معلول نداره.
هیته وجودیش که جدا از اون
به لحاظ هیته وجودی مال خودشه. بله، تماما از علت گرفته.
خب همینجور نسبت بگیریم.
خب داریم نشون بده
توی درخت مثلا وجود اون سیب جدا از وجود
خود درخت. این که میشه میاد فضای حیث تعلیلی. الان در مورد صفت وحدت و تشخیص خارج اینا رو نشون میتونید بدید؟ نمیتونید نشون بدید. هر چه تلاش بکنید نمیشه. دیگه من وای نیستم شما جواب بدید. جواب مشخص. خب دقت کنید، این نحوه از تحقق میاد تحقق به حیثیت تقلیدی اندماجی. خصوصیت اندماج چیه؟ اندماج اینه که تماما در دل اون حقیقت واحد است، در تمام وجودان حقیقت واحد است. خب هیچ افسوده‌ای بر متن نیست و تحقیقش هم بیسه تقییدی هست. بیسه تقییدی این چی؟ یعنی شما اگر این وجود درخت رو برداری دیگه نه وحدتش هست، نه تشخص اجازه فعلیتش هست، نه خارجه هست، هیچیش دیگه
در هم
تنیده، در وجود اون درخت، در دل وجود اون درخت تنیده شده است. من یه مثال میزنم، این مثال از یه جهت خوب نیست دا ولی بد نیست. بخورید اینهایی که رفقایی که شیر و نسکافه و قهوه اینا میخورن، ما خیلی نمیخوریم چیزا رو. مثلا میکنید یه شیر رو که میریزی بعد توش نسکافه که میریزی، اول شیر جداست نسکافه جداست، بعد کم کم که همش میزنی چی میشه؟ این نسکافه با اون شیر قاطی میشه، هنوز کاملا قاطی نشده باشه. اون حالت ببینید قهوه‌ای و سفید رو با هم میبینی، درسته؟ رنگ قهوه‌ای سفید رو با هم میبینی، درسته؟ اینجوری نیست. این حاله، این همچین حالتی شبیه این حاله. خیلی نخوردین حالا. خیلی نخوردین. خوردنش بوده ولی آره. خیلی علاقه میشه نیست در ما. بخوای این حال این هم حالتیه. اندماج هم حالتیه. در تمام تار و پود وجود اون متن هست ولی برآمده از متن نیست. هم وحدت همونجاست. دقت کنید. هم تشخص همونجاست، همونجاست. همونجا که وحدت تشخص همونجاست. فعلیت هم همونجاست، خارجیت هم همونجاست، یه چیز عجیب غریبیه. ولی در این حال هست. این تحقق میگه تحقق به حیثیت تقلیدی چی؟ اندماجی.
کلاً هم به ماهیتش کار نداره.
اصلا جمع ماهوی در کار نیست. اصلا یه جمع ماهوی در کار نیست. کار به تبع جمع ماهوی ما نداره. ممکنه آن موجود ماهیت هم داشته باشه. ولی اصلا ما کاری نداره. این میشه حیثیت اندماجی.
اصلا ماهیت هم اینجا قرار میگیره دیگه.
بله؟ نه ماهیت قرار نداره. ماهیت نفاد. ماهیت در
هم تنیدگی
نه 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 نیست. نه منتظر از نفاده. خب خیلی خوب،
یعنی فقط معقولات سنی فلسفی اینجا.
حالا معقولات سنی فلسفی اینجا هستن، هر چیز دیگری هم دقت کنید به این شکل تحقق پیدا بکنه سنفش میشه سنف معقول سنی فلسفی. این نکته خیلی نکته مهمی ها روش دقت کنید. میدونی من چرا این میگم مهمه؟ چون میدونم در ادامه بعدها یه چیزهایی هست با این مسئله گرهش باز میشه. اگه این مسئله نباشه گره داره بعضی
مرحلش میشه.
ها نه حالا اتفاقا این مرحله دوازده هم بر دوازده میشه.
خب
ببینید صفات وجودی، صفاتی که به شکل معقولات ثانی فلسفی هستن، تحققش میشه تقییدی چیه؟ اندماجی.
این دو تا
فقط. آره. یعنی همون هر چه هست بازش معقول ثانی فلسفی. این دقت کن. خب این از این، اما حیثیت تعقید شأنی
ماهیت هم اونجا باشه.
بله ماهیت مندمج نیست، ماهیت منتظر از نفاد. نه ندارن. وحدت کجا ماهیت داره؟ وحدت
مفهوم خود ماهیتی که
نه. ببینید شما از وحدت و تشخص و فعلیت ماهیت انتظار نمی‌کنید، مفاهیم مغولستانی فلسفی انتظار می‌کنید. خب خیلی مفصل شد، من الان می‌خوام شأن رو بگم، می‌بینم وقتمون تقریبا تمامه، ولی بذارید یه ذره توضیح بدم حیثیت تعقید شأنی رو. یه دو دقیقه، دو دقیقه، این ساعت ظاهرا دو دقیقه مونده. فردا
کلا
خودتون واسه بذارید. حالا بذارید حیثیت تعقید شأنی چه رو فقط دقت کنید. ببین آقا اگر خواستید حیثیت تعقید اندماجی رو آیه بنویسید، اینجوری بنویسید: صفات و حالات برآمده از متن وجود به گونه ای که در سراسر آن متن موج میزند، موج میزنند. حالا اینجا اختلافی هست که میگن آقا زی شعور رو غیر زی شعور رو ضمیر جمع میشه آورد نمیشه آورد، طبق هر دو مبنا گفتیم.
مثال دریا و موج میشه اینجا
دریا و موج. حالا بذارید نه اون تو بس تشکیک بعدش استفاده. خب بله ذاتی وجوده، ذاتی وجوده. آقا اصلا وجود یک چیز شگرفیه، شگرفه وجود، شگرف، خیلی عجیب غریب، تمام حقایق از وجود. خب بذارید شأنم براتون توضیح بدم. ببینید حیثیت تعقید شأنیه یعنی یک حقیقتی وجودی ما داریم، دقت کنید رفقا، یک حقیقت وجودی داریم که وجودش وجود سعیه، وجود سعی. وجود سعی یعنی چی؟ یعنی یک حیطه وجودی را تماما در بر گرفته. خب این روشنه؟ الان این معنا روشنه که یه وجود سعی به این معنا که یک حیطه وجودی تماما از آن یک حقیقت باشه، این معنا روشنه؟ حالا این وجود سعی در هر حسه ای و هر قسمتی از این مملکت وجودی خودش به شکلی بروز پیدا میکنه. خب مثالش رو برای حیثیت تعقید شأنی معمولا مثال به نفس رو میزنن. نفس در طبق مبنای ملا صدرا، ملا صدرا معتقد چی؟ معتقد که تمام وجود انسان نفس انسانه، اما یک جا بدنه، یک جا قوای باطنی است، یک جا قوای ظاهری است، ولی همش چیه؟ نفسه، نفس، همش نفسه. نگاه صدرا اینه: ان نفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعلها قد انتبه. این شعر حاجی سبزواری ما کردی شما. خب دقت میکنید؟ غیر از شما هم سبزواری داریم اینجا؟ نه. خب دقت میکنید؟ این حقیقت نفس. ببینید همه جای مملکت وجودی ما هست، اما یک جا میشه قوه عاقله، اونجایی که قوه عاقله است دیگه قوه خیال چی؟ نیست. قوه حس دیگه نیست. بله حالا می‌خواستم بگم، حالا صبر کنیم، ما اول اینشو بگیم بعد اونشو میگیم. برجمالش هست باری کرد. حالا من فعلا می‌خوام شأن رو درست کنیم. وقتی قوه نفس میاد در چشم میشود باصره، نکنیم اینجا باصره است، اینجا چیه؟ سامعه است. اینجا که سامعه است دیگه باصره و قوای دیگه نیست. اینجا که قوه باصره است دیگه سامعه و اینها دیگه نیست. این میشه تحقیق به اصطلاح تعقید شأنی. حالا اجمالش باشه، اینجا تفسیرش برای دارم. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله